30558 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست که اختصاص داره به پیام‌های واقعا کوتاه. اگر فکر می‌کنید که توضیح نیازه و سوالتون یکم، حتما تلفن بزنید. اما بحث این هفته ما در ادامه موضوعی که هفته قبل آغاز کردیم، پرونده‌های حقوقی و کیفری درباره تصادفات رانندگی که در خدمت مهمان بزرگوار این هفته جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، به اون خواهیم پرداخت. خدمت مهمان عزیزمون جناب قاضی کرمی، عرض ادب و احترام داریم و خوش آمد میگیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خوش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه برادران و خواهران هموطن عزیزم. همچنین عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین، و انشالله که خداوند شفاعت اون حضرت رو در هر دو دنیا و استفاده از تعالیمش و روش و منشش رو روزی ما کنه.
انشالله با این دعای خیر شما بحث رو آغاز کنیم. جناب قاضی، ما هفته پیش وقتی راجبه پرونده های حقوقی و کیفری راجبه تصادفات رانندگی صحبت کردیم، تلفن ها زیاد بود و همینطور پیام هایی که به ما رسید، و گفتیم شنوندگان ما این هفته هم همراه ما باشند، ولی به هر حال ممکنه کسانی هم باشند که هفته پیش شنونده این مبحث نبودن. من تقاضا میکنم که ابتدا خیلی خلاصه بفرمایید که چه چیزهایی گفته شد هفته قبل، و انشالله ادامه بحث رو خدمتتون پی بگیریم.
بله، عرضم به خدمت شما. خب یکی از مسائل مهم حقوقی در دادگستری راجع به تصادفات رانندگی است. همونطور که قبلا هم عرض کردم، حدوداً متاسفانه سالانه حدوداً 17,000 نفر در تصادفات کشته میشن. یعنی در عرض مثلا 10 سال گذشته چیزی حدود 170,000 نفر متاسفانه جان باخته تصادفات داریم. حالا این فقط اونهای هستن که فوت کردن. چند برابر این میزان ما مصدوم و قطع عضو و اینها داریم، و سالانه حدوداً 800,000 تصادف اتفاق میفته.
بسیار بالاییه.
بعد فوق العاده بالا هستش. یعنی 800,000 تا، یعنی تو 10 سال بعد بگیم حدوداً 8 میلیون تصادف. که حساب بکنی شما میبینی که تو خانواده ها، حالا خودشون الان در خصوص اعضای خانواده فکر بکنن، میبینن که حالا خودشون یا یکی دیگه از ارزم خدمتشون اعضای خانوادهشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر یه موضوع تصادف رانندگی بودن، که خب این مستلزمین هستش که حالا صرف نظر از مباحث حقوقی پرونده ها، ما خیلی احتیاط بکنیم تو رانندگی، دقت بکنیم. عرضم به خدمت شما، با خواب آلودگی، من تو آمار نگاه می کردم، تو شهریور سال گذشته بیشترین تصادفات فوتی بوده، چون آخر تعطیلات تابستون هستش و مسافرت ها بیشتر هستش، به تبعش تصادفات بیشتر هست. ما فکر نکنیم تصادف حتما مال دیگران هستش، فکر بکنیم ممکن هستش که خودمونم تصادف بکنیم.
بله، و یا فکر کنیم که آره، هزار دفعه پیش از این حالا خواب آلودم رانندگی
کردیم اتفاق نیفتاده، ولی یک دفعه که اتفاق بیفته دیگه اصلا قابل جبران نیستش.
زمان رو هم نمیشه به عقب برگردون،
به هیچ وجه به عقب نمیشه برگردون. نزو توصیه میکنم دقت بکنن. خب عرض کردم، خب تصادفات خیلی زیاد هستن و پرونده هایی هم که در خصوص موضوع تشکیل میشه زیاد هست. پرونده ها ما میتونیم توی دو دسته کلی تقسیمش بکنیم، یا حقوقی هستن یا کیفری هستن. پرونده های حقوقی اونهایی هستن که طرف فقط مطالبه خسارتی هستن، فقط مطالبه خسارت میکنه، میگه که مثلا فرض کن خودروی من خسارت دیده، حالا اگه این خسارت کمتر از 20 میلیون تومان باشه، خب بعد بره تو شورای حل اختلاف رسیدگی بشه، یعنی دادخواستش این شخص به شورای حل اختلاف تقدیم بکنه. اگر بالاتر از 20 میلیون تومان باشه، که بعد به دادگاه حقوقی اون محل مراجعه بکنه، محلی که اون طرف مقابلش ساکن هست. تو پرونده‌های کیفری، خب یعنی تو پرونده‌هایی که کسی زخمی شده، مجروح شده یا فوت کرده، خدای نکرده، اینها باید توی دادسرای عمومی همون محلی که تصادف اتفاق افتاده تشکیل پرونده بشه، و بعدش خب بعد از اینکه تو دادسرا پرونده کارهای مقدماتیش انجام شد، برای صدور حکم میره دادگاه، که اون رأی حالا ممکنه در خصوص بحث دیگه باشه،
بله.
یا بحث عرضم خدمت شما زندان باشه، چون ما در تصادفات رانندگی اون راننده مقصر به موجب مواد 714 به بعد قانون مجازات عرضم خدمت شما مجازات حبس پیش بینی شده. خب ولی خیلی وقتا پیش میاد به لحاظ اینکه طرف سابقه کیفری نداره، سوء نیت نداره، میان تبدیل میکنن به جزای نقدی یا تعلیق و سایر موارد، ولی خب مجازات حبس هم ما داریم.
پس با این حساب وقتی پرونده ها کیفری میشن که فردی آسیب ببینه،
آسیب جسمی ببینه، بله.
متشکرم. حالا راجب جزئیات بیشتر این موضوع باز هم صحبت خواهد شد. همراه شنوندگان گرامی هستیم با برنامه پرونده که این هفته راجب پرونده های حقوقی و کیفری تصادفات رانندگی با شما صحبت میکنیم که حالا چه فقط خسارت به خودرو خورده باشه یا اینکه خدای نکرده اگر فردی هم آسیب دیده باشه چه کار باید کرد، به کجا باید مراجعه کرد، چگونه اصلا تشکیل پرونده داد، مباحثیه که این هفته بهش میپردازیم. 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن ماست که فرصت دارید تا حدود ساعت 15:10 تلفن بزنید. 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست که سوالهای مختصر و کوتاهتون رو میتونید پیامک کنید.
از کارشناس مشورت بگیرید.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضن با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
ولی قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
در خدمت قاضی کرمی هستیم، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، که ایشون به دلیل سابقه طولانی که در قضاوت دارن پاسخگوی سوالهای شما هستند. این هفته اختصاصا راجع به پرونده های حقوقی و کیفری تصادفات صحبت میکنیم. جناب قاضی، سوالی پرسیدن یکی از شنوندگان، نوشتن که تو کارگاه سه جای پام شکسته، طرف رضایت گرفته، پای من تا مرز آمبولی رفت، ناراحتی سر هم دارم، باید چه کار کنم؟ ظاهرا رضایت دادن تموم شده ولی حالا مشکل ایشون ادامه داره.
بله، عرضم به خدمت شما که اولا خب رضایت قابل عدول نیستش. من نمیتونم امروز بگم رضایت میدم، فردا بگم نه رضایت نمیدم. منتها بعد اون محدوده رضایت مشخص باشه. یه موقع هست من راجع به مثلا یه بخشی از صدماتی که به من وارد شده رضایت میدم، یه موقع هستش که راجع به کل اون صدماتی که به من وارد شده رضایت میدم. اگر نسبت به کل رضایت داده باشم که دیگه از جنبه خصوصی من نمیتونم چیزی رو مطالبه بکنم، هرچند دادگاه میتونه اون شخصی رو که مقصر بوده از جنبه عمومی جور مجازات بکنه، ولی جنبه خصوصی از حیث دیه مثلا نمیشه ادعایی رو مطرح کرد. این نکته دیگه رو هم مطرح بکنیم، ما یه دونه دیه داریم، یه دونه عرش داریم تو قانون. دیه راجع به اون چیزهایی هستش که به صورت مقدر و مکتوب مشخصا بیان شده. مثلا گفتن که شکستگی پا دیهش این میزان هست، یا مثلا فرض کن کور شدن چشم، نابینا شدن به این میزان هستش. ولی بعضی چیزهای دیگه که در قانون به میزان مشخصی تعیین نشده، مثلا بعضی جراحات هستش که در قانون مشخص نشده، اون صدمات اونو بعد عرشش رو مطالبه بشه و دادگاه عرش اون میزان رو تعیین میکنه که با جلب نظر پزشکی قانون میزانش مشخص میشه و موضوع حکم قرار میگیره.
صدمات جزئی تره،
ممکنه کلی تر هم باشه، اینطور نیست. بعضی وقتا بعضی عرش ها رو داریم که بیشتر از دیگه هم هستن، ولی چون توی قانون برای اون صدمه به صورت مشخص نگفته شده که چه میزان دیه تعیین بشه، در اون فرض دادگاه با جلب نظر پزشکی قانونی میاد و عرشش رو تعیین میکنه و به اون میزان حکم صادر میشه. در خصوص این عزیزی که سوال کرده بودن، یعنی باید ما ببینیم که حدود رضایتشون به چه شکلی بوده. اگر به صورت کامل و بی قید و شرط رضایت داده باشند و راجع به همه صدمات رضایت داده باشند، دیگه نمیتونن ادعایی رو علیه اون کسی که مقصر بوده و متهم بوده مطرح بکنن. و اگر نه به صورت جزئی و بخشش رو نامزد کردن.
معمولا چطوری رضایت میدن آقای دکتر؟ حالا
معمولا اون چیزی که دیده میشه، حالا میرن و توی دفترخونه اسناد رسمی اون کسی که متهم هستش حالا یه وجهی رو پرداخت میکنه یا هر چیزی، به صورت کامل و بدون قید و شرط رضایت اخذ میکنه، مگر اینکه میگم حالا توافق طرفین طور دیگه ای بوده باشه.
متشکرم. سوال دیگری پرسیدند، نوشتند که یکی از بستگان ما تصادف کرده، شماره 0910 4 شماره پایانی 0152 پشت ماشین خودش فوت شده، آیا از بیمه سرنشین در بحث دیه میتونه استفاده کنه؟ در ضمن یه تامین اجتماعی هم داره، آیا مستمری به خانوادش تعلق میگیره؟ تصادف کرده، پشت ماشین فوت کرده، حالا احتمالا مقصر هم خودش بوده دیگه. پرسیدن که بیمه سرنشین داشته میتونه دیه هم بگیره؟
قاعدتا اگر خودش مقصر بوده و خودش صدمه دیده، نمیتونه مطالبه دیه بکنه. سرنشین منظور افراد دیگه هستن، مگر اینکه باز میگم شرایط بیمه نامه طور دیگه باشه. یعنی بیمه نامه یه قراردادی هست بین اون شرکت بیمه گذار و بیمه شونده که حالا ممکنه که شرایطی که تو اونجا تعیین میکنن اون حدودی رو که شرکت بیمه گذار به عنوان مسئولیت های خودش هر چیزی رو که بپذیره بر اساس همون باید جبران خسارت بکنه. حالا اگر در حدود اون بیمه نامه این تعهد رو پذیرفته باشه که جبران خسارت در خصوص این موضوع هم بکنه، مکلف هستش. و راجع به تأمین اجتماعی هم باز اونم برای کارگران هستش، صدماتی که در حین کار ممکنه که مشمول مثلا فرض کنون که اتفاق بیفته و نمیتونه مثلا حالا این بره از بیمه تأمین اجتماعی مثلا مطالبه دیه بکنه، اون مشمول قانون کار هستش. بله، حالا ممکن هستش که تو بحث کار افتادگی و اینها بره و مثلا بخواد مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی و یا مثلا درمان
خب
اینها دریافت بکنه.
خب اون در صورتی که خودشون باشن، ولی الان فوت کردن این فرد،
بله،
حقوقشون به بستگان دیگه.
نه، حالا میگم اگر فوت هم کرده، خب اون که حالا اگر خودش مثلا مصدوم میشد، مثلا بیمه درمان، طول درمان و اینها هستش که حقوق چیزو دریافت میکنه. ولی در خصوص این که حالا اینها بخوان از تأمین اجتماعی دریافت مثلا دیه و اینها بکنن، نه، همچین چیز رو
نمیشه
مطالبه کرد از تأمینش.
خب آقای دکتر، سوال دیگری پرسیدن، آقای علی از شاهرود نوشتن که اگر پرونده مصدومی بعد از طی مراحل قانونی مختومه اعلام بشه ولی بعدن دچار عوارض بشه، آیا ممکنه پرونده دوباره مورد بررسی مجدد قرار بگیره؟
این سوال شبیه همون سوال قبل
که رضایت داده،
آره،
بودن.
که رضایت داده. اگر عرضم به خدمت شما به گونه ای بوده باشه که این صدمه موقعی که این رضایت داشته اعلام رضایت می کرده اصلا این مشخص نبوده که
هیچ نشانه هایی از عارضه نبوده،
بعدن متوجه بشن مثلا پزشکی قانونی بگه این در اثر همون حادثه بوده که عوارضش رو الان نشون داده، به نظر من قابل رسیدگی مجدد هست، چون اعلام رضایتی که اون موقع شده در خصوص اون موضوع بوده و این موضوعی که الان مطرح شده در خصوصش، یعنی چون اون موقع اساساً مشخص نبوده که همچین چیزی هم هست، به نظر من قابل رسیدگی قضایی،
بله،
هستش. حالا اینکه حالا حکم به نفعشون صادر بشه یا نشه اون بحث دیگری هستش،
در واقع
اقدام قابل تر هستش.
بله، متشکرم از شما جناب قاضی کرمی. شما شنوندگان گرامی تا ساعت 15:10 میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالهای حقوقی خودتون رو بپرسید. ساعت 14:40 حدوداً 7 دقیقه است و در فرصت باقی مانده با تلفن‌های 220-485 و 220-58-800 میتونید تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. 30558 سامانه کوتاه شبکه فرهنگ.
باز میخوام در طبع آن برنامه پرونده سالی داشتم از جناب قاضی که در قدیم تصادفی که اتفاق میافتاد اگر هم پلیس میمد و مقصر رو میشناخت، ماشین یا اون وسیله نقلیه کسی که مقصر بود و نگه میداشتم، اون کسی که مقصر نبود آزاد میکردن، ولی الان نه، هر دو وسیله رو میخوابونن به صلاح و پارکینگ میبرن. مثلا اینم این یه مشکل و گرفتاری برای مردم، برای کسی که مقصر نیست ایجاد میشه و ماشین شالا میره میخوابه هفته ها در پارکینگه و ایشون هم نیاز به این ماشین داره و مشکل میشه اینجا. خیلی ممنون.
بله بفرمایید آقای دکتر.
بله عرضم خدمت شما نگو کن، وقتی که تصادفی اتفاق میفته اون افسر کاردان فنی که میاد سر صحنه تصادف یه کروکی تنظیم میکنه به اون، حالا اون کروکی ارزم خدمت شما که تنظیم میکنه ممکنه مورد قبول هر دو طرف باشه، ممکنه یکی از طرفین نسبت بهش اعتراض داشته باشه. اگر کروکی سازشی باشه، یعنی افسر بیاد و سر صحنه مثلا بگه شمایی که از فرعی اومدی شما مقصر هستی، اینم قبول بکنه، طرف دیگر هم که خب صدمه دیده و خسارت دیده هستش اونم اعتراض قاعدتا نباید داشته باشه، در این فرض لزومی به این که به قول من فسایل نقلیه رو بخوابونن نیستش. آره عرضم خدمت شما. ولی یه موقع هستش که کروکی غیر سازشی تنظیم میشه. یعنی چی؟ یعنی اون طرف اعتراض داره، یعنی افسر کارنفنی میاد میگه آقای حالا در خصوص مثلا به ویژه در مواردی که کسی مجروح میشه، اگر کسی مجروح میشه یا خدای نکرده کسی فوت میشه، در اینجور موارد وسیله نقلیه توقیف میشه، چون اون نظری که افسر کارنفنی اون موقع میده ممکنه مورد اعتراض قرار بگیره. اگه مورد اعتراض قرار بگیره ممکنه دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری هیئت 3 نفر رو اینها ارجاع بکنه. در اون فرض که به هیئت ارجاع میشه، اگر این خوب صحنه حالا مثلا خودروها رو ببرن تعمیر بکنن یا هر چیز دیگه، ممکنه که اون قابل تشخیص اون موضوع برای کارشناس سخت باشه و ارزم خدمت شما که مشکل ایجاد بشه. به همین لحاظ هست که در تصادفات جرحی یا موارد که کروکی غیر سازشی تنظیم میشه خودروها رو توقیف میکنن تا این موضوع مورد ارزیابی اگر اعتراضی از هیئت 3 نفره قرار بگیره.
بله متشکرم. در واقع صحنه جرم نباید تغییر کنه دیگه، اصطلاحا بله. داریم یعنی حالا این وضعیت بله. اتفاق افتاده، اگر که خودرو رو تحویل داده بشه دیگه نمیشه اعتماد کرد که اون آثاری که به جا مانده از اون حادثه تغییر بکنه یا خیر.
بله توی تصادفایی که خسارتی هستن اساسا چون ممکنه راهبندان و اینها بشه، اینها طرفین میتونن عکس بگیرن، فیلم بگیرن از اون صحنه با موبایلشون یا هر وسیله‌ای که میتونن این کار رو انجام بدن و راه رو باز بکنن که خودروها بتونن تردد بکنن. ولی در مواردی که کسی مجروح میشه یا خدای نکرده فوت میکنه، در اینجور موارد نمیشه صحنه رو به هم زد، نباید به هم زد، که هم پلیس راهنمای رانندگی میاد هم پلیس نیروی انتظامی باید بیاد، چون یه پرونده قضایی باید تشکیل بشه، پلیس نیروی انتظامی هم میاد، اون نظریه افسر کارنادان فنی هم میاد کروکی اینها رو رسم میکنه، بعد راه باز میشه، یعنی خودروها رو منتقل میکنن. ولی در خود تصادفاتی که خسارتی است بعد از اینکه حالا عکس و پین برداشتن، قاعدتا باید راه رو باز بکنن، بعد افسر میاد و کروکی تنظیم میکنه. اگر کروکی سازشی باشه، طرفین اعتراضی نداشته باشن، قاعدتا دیگه نیازی به توقیف خودروها نیست و معمولا همین کار انجام نمیشه.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران. شما شنوندگان گرامی همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. میخواستم از آقای کرمی بپرسم آیا برای راه‌های بازگشایی راه‌های داخل روستا ما قانونی داریم؟ تمام راه‌های داخل روستایی همه مسدود شده. با کمال تشکر، احمدی هستم از علموت شرقی.
سلام، خواهش میکنم به کارشناس محترم برنامه تون یادآوری بفرمایید که صلاحیت شورای حل اختلاف از 20 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافته است. خواهش میکنم بفرمایید صحبتشون رو اصلاح بفرمایید. خیلی متشکر، از تلفن زنگ میزنم.
خب، دو تلفن رو با هم شنیدیم. اولی درسته که مرتبط با بحث ما نیست جناب قاضی، راجع به راه‌های روستایی از علموت شرقی تماس گرفتن. حالا من دقیقاً متوجه منظور ایشون نشدم. به طور کلی گفتن راه‌ها بسته است، چطوری راه‌ها رو باز کنیم؟ از لحاظ قانونی یعنی راه بسته است؟ حالا اگر شما متوجه سوال ایشون شدید.
عرضم خدمت شما اولا این راجع به حالا موضوع تصادفات رانندگی نبود. حالا اگر اون مسیرهای تردد با اون روستا بسته شده، ما باید ببینیم که بر چه مبنایی این بسته شده.
این موقع هستش،
آره، یه موقع هستش که یه ارگانی مثلا فرض کنم وزارت راه و شهرسازی میاد و در خصوص موضوع یه داره راه عملیات راهسازی انجام میده. یه موقع هست نه، یه شخص حقیقی مثلا فرض کن یه راهی هست، این کنارش باقی رو داره میاد و اون باغ و زمینه به قول معروف اون راه و زمینه باغ خودش میکنه. خب این پرونده قضایی میخواد علیه این کسی که
چنین
کاری رو کرده. این یک موضوع هست. این موقعی که علیه این شخص فرض کن این راهی که بسته شده علیه مثلا یه اداره دولتی اومده این کار کرده، خب اگر ما ادعای علیه یکی از سازمانهای دولتی و اداری داشته باشیم، در این فرض باید عرضم خدمت شما که قانون دیوان عدالت اداری میگه که تو دیوان عدالت اداری خواستم اونو طرح بکنیم. ما اول باید مشخصا بیان بکنیم که یعنی تو فرض سوال ببینیم که کی این کار رو کرده.
کاش میگفتن اگر میتونن دوباره تلفن بزنن به ما بگن.
شما که اون کسی که کرده، حالا باز اون مستنداتش هم مهم هستش، ممکنه اصلا اگه کسی بر اساس یه حکم قضایی حکم به نفعش صادر شده باشه که یه بخشی رو خلعیت ازش بشه، حتی ممکنه حکم علیه فرض کن شهرداری یا فرض کن ادارات دیگه توسط محاکم قضایی صادر بشه که بگن مثلا این زمینی که پارک شده متعلق به این شخص هستش. مثلا اگر بر اساس حکم قضایی باشه که اون حکم باید اجرا بشه، حالا چه راه باشه چه هر چیز دیگه ای باشه، یعنی باید ببینیم این راهو کی بسته، اون مبنایی هم که بسته چی هست، آیا به قول من حکم دادگاه هست یا ادعای دیگه وجود داره یا زمین ملک خودش کرده تو اون مرجع سالش. راجع به دست صلاحیت شورای حل اختلاف که گفتن که 50 میلیون تومان شده، این طرحش مطرح بود. تا اونجایی که من میدونم عرضم خدمت شما هنوز اون صلاحیتشون 20 میلیون تومان هست و افزایش پیدا نکرده، و اگر یعنی این طرحش مطرح بود که حدود صلاحیتشون افزایش پیدا بکنه. اگر اخیراً توی روزهای اخیر مثلا این اتفاق افتاده باشه من اطلاعی ندارم،
ولی
تو اونجایی که قانونش بود 20 میلیون تومان بودش.
خب سوالی پرسیدن جناب قاضی. 0912 چهار شماره پایانی 3287 نوشتند که اگر کسی گواهی نامش هنگام تصادف تاریخ اعتبارش تمام شده باشد تکلیف چیست؟
بله، عرضم خدمت شما که گواهی نامه که تو مهلت اعتبارش تموم شده باشه، این خب وقتی تصادف رانندگی اتفاق میفته این مانع این نمیشه که اگر این تصادف کرد لازم شد دیه ای رو پرداخت بکنه اون شرکت بیمه شونه خالی بکنه.
بله.
شرکت بیمه باز متعهد به این هستش که جبران پرداخت اون دیه رو انجام بده، و اگر حالا فرض کن تخلفی اتفاق افتاده اون تخلف جداگانه مورد رسیدگی بگیره، ولی تأثیر در اون مسئولیت شرکت بیمه در جبران خسارت نخواهد داشت.
خب خیلی متشکر آقای دکتر. حالا خیلی خلاصه اگر که ممکنه راجع به این که پرونده چگونه تشکیل داده بشه یه توضیحاتی بفرمایید تا بعد برسیم به پاسخ پرسش‌های دیگر.
من.
چون این هم مهمه، مثلا افراد هنگامی که تصادف اتفاق میفته خیلی وقتا منتظر میمونن تا حالا مامورین بیان، به قول فرمایش شما کروکی کشیده بشه، صحنه تصادف به طور رسمی تعیین بشه.
بله، چند
تا باید
بله چند تا نکته مهم هستش، چون بعضی وقتا میبینیم مثلا دادخواستی تقدیم میکنن، دادخواست که تقدیم میکنن متأ دادخواستشون رو درست نمینویسن، بعد میرن کلی هم هزینه میکنن، کلی میرن میان، در نهایت دادخواستشون رد میشه، میگن مثلا ایراد شکلی داشت. این چند تا نکته ای که اول باید توجه داشته باشیم تو پرونده های حقوقی این هستش که اولا مثلا فرض کن من مالک خودرو هستم، فرض کن برادر من سوار خودرو من بوده و یه تصادفی اتفاق افتاده و به خودرو من خسارت وارد شده و راننده مقصرم طرف مقابل بوده. اینجا برادر من نمیتونه بره دادخواست بده، اگر دادخواست هم بده، تمر هزینه دادرسی هم بده، تمر هزینه کارشناسی هم پرداخت کنه، باز در نهایت دادخواستش رد میشه.
بله.
میگن چون شما مالک بله. نیستی و فقط مالک اون کسی دادخواست بده. در طرف مقابلش هم این نکته رو باید توجه بکنیم. بعضی وقتا میبینی که مثلا پسر جوانی، دختر خانومی ارزم خدمت شما خودرو پدرشون رو سوار شدن و ارزم خدمت شما که در تصادف رانندگی مقصر بودن و به خودرو مثلا شما خسارت وارد شده. در این فرض ما نمیتونیم علیه پدر اون شخص مثلا دادخواست بدیم. اگر این دختر خانوم یا این آقا پسر به سن 18 سال رسیدن و خودرو به نامشون نیست، ولی چون مقصر هستن صرفا بعد علیه خود همین راننده مقصر، حالا ممکنه که خودرو مال شرکت باشه، ممکنه مال دولت باشه، ما وقتی دادخواست مطالبه میدیم بعد علیه اون راننده مقصر دادخواستمون رو مطرح بکنیم، و الا اگر مثلا بیایم علیه اون پدر اون مثلا راننده مقصر، مادرش، نمیدونم اینها یا کارفرماشون اینها دادخواست بدیم، این به نتیجه نخواهد رسید.
بله.
بعد یه نکته دیگه، مثلا فرض کن که تصادف تو اهواز مثلا اتفاق میفته، خب کسی هم حالا اونجا مجروح میشه، ولی اون راننده مقصر آدرسش کجاست؟ تو تهران. حالا اگر اون کسی که مثلا خودروش صدمه دیده فرض کن خودش تو شیراز ساکن باشه یا تو اهواز ساکن باشه، دادخواست حقوقی که میدن برای مطالبه خسارت وارده به خودروشون باید بیان تو تهران که محل اقامت اون خانده دعوا هستش دادخواست بدن، نمیتونن مثلا تو اهواز دادخواست بدن. ولی اگر جنبه کیفریش باشه، یعنی برای مطالبه دیه باشه در خصوص این موضوع، اون محل وقوع جرم صالح به رسیدگی هستش. یعنی اگر تو اهواز تصادف شده، اینا باید تو همون شکایت و تشکیل پرونده و صدور حکم تو همون اهواز صورت میگیره. بعد یه نکته دیگه هم، حالا مثلا تو بحث دیگه هستش که خب الان 270 میلیون تومان هست تو ماهای حرام از جمله ماه محرم که مثلا الان در داخلش قرار داریم، تقلیز میشه. تقلیز به معنای دو برابر شدن نیست. من مثلا معمولا تو مردم میشنوم که میگن که مثلا دو برابر میشه، نه، دو سوم بهش زیاد میشه. 270 میلیون تومان هست، سه یک سوم هم بهش زیاد میشه، 90 میلیون تومان میشه 360 میلیون تومان. ماه صفر هم جز ماهای حرام نیست، فقط ماهای حرام محرم هستش و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه. و عرضم به خدمت شما که یه نکته دیگه هم باز مثلا فکر میکنم اشاره بهش مثلا لازم هست، شما خدای نکرده ممکنه مثلا با یه خودروی گران قیمت مثلا فرض کن با یه پورشه مثلا تصادف بکنی، خب ممکنه که یه خوردن فرو بره یا مثلا به ظاهر خیلی صدمه نیده باشه ولی خسارتش خیلی سنگین بشه. در اینجا هم ارشاد خدمت شما
در واقع بیمه پرداخت نمیکنه.
بیمه سقف تعهداتش بستگی داره که چقدر باشه. مثلا من بیشتر میبینم که هولوش 10 میلیون تومان هست تو این بیمه نامه شخص ثالثی که خسارت‌های بدنی هم جبران میکنه، اون قراردادی که بستید معمولا تا حدود 10 تومن هست، ولی خب مثلا ممکنه یه چراغمون بشکنه چند میلیون تومن هزینهش باشه، یا ممکنه که من بعضا دیدم صدها میلیون تومن خسارت وارد به اون خودروها هستش.
افت قیمت هم داره اون رو هم
بله افت قیمت هم داره. ما خوشبختانه توی این قانونی که تصویب شد اخیراً، یعنی قانون بیمه اجباری، اونجا تو ماده 8ش میگه که خسارت متناظر، بحث خسارت متناظر رو مطرح میکنه. خسارت متناظر یعنی چی؟ میگه که ما باید ببینیم دیه یک نفر مثلا چقدر هستش در ماه حرام، که الان مثلا گفتم 270 تومن هست، 90 تومن هم افزایش پیدا میکنه میشه 360 میلیون تومن. 360 میلیون تومن که میشه نصفش، این چقدر؟ 180 میلیون تومن. ما